در رفتار ابوعبدالله علیه السلام و یارانشون موج میزنه همین موضوع اخلاص هست. شاید خیلی ها بودن در طول تاریخ که مثل ابوعبدالله به مصاف ظالمان رفتن، مثل یاران ابوعبدالله یاری کردند حق رو، اما ما نگاه که میکنیم میبینیم بعضیا ردشون ماندگارتره، اثرشون ماندگارتر و جاودانتره. الان ما سلام که میگیم به ابوعبدالله علیه السلام عرض میکنیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، به فرزندانشون، به برادر بزرگوارشون، به فرزند بزرگوارشون جناب علی اکبر و اصحابشون در کنار امام حسین علیه السلام سلام میدیم. این نشون دهنده و رمز و راز در حقیقت این سلام دادن در کنار امام میزان بالای اخلاص عمل اونها بوده. هر چقدر که انسان خدا باورتر باشه، وجودش با خداوند متعال بیشتر در ارتباط باشه و عمیق‌تر باور کرده باشه که در این عالم همه چیز به ید قدرت خداست و وارد معامله شدن با هر کسی غیر از خداوند متعال خسران و ضرره، هر چقدر این رو بیشتر باور کرده باشه اخلاص عملش هم بالاتر میده. البته عرض کردم بسیار سخته. بزرگان ما، عرفای ما، علمای ما، کسانی که در این مسیر قدم زدند، رنجها کشیدند، عرض بکنم که زحمتها کشیدند، در کوره ها گداخته شدند تا بتونند عیار عملشون رو بالا ببرند، میزان اخلاصش رو بالا ببرند. اما قطعا اگر انسانی همچین زحمتی به خودش بده، آنچنان نتایجی آیدش میشه که دیگه این زحمت ها خستگیش از تنش انشالله در سایه ابوعبدالله و یاران با وفاشون هممون انسان های مخلص و مخلصی باشه انشالله. خدا حافظ شما باشه.
و لحظات ناب اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. قاری اجمن استاد محمد اللیثی سوره مبارکه طارق را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء والطارق و ما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء
فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد زنده یاد شیخ محمد توخی.
بسم الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
در مکتب عشق شاه باز است حسین، مرآت دل اهل نیاز است حسین، سرداد نداد تن به ذلت آری، جاوید کننده نماز است حسین.
باغ بهشت و سایه طوبی قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم، با خاک کوی دوست برابر نمی کنم.
گر کلامش بال پروازم شود، آسمانی می شود دل با حسین. بیا آسمانی شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الامام الحسین علیه السلام: السلام قبل الكلام، لا تأذنوا لأحد حتى يسلم. سلام کردن قبل از آغاز به سخن گفتن است. هرگز به کسی اجازه ندهید سخنی بگوید و مکالمه‌ای با شما داشته باشد مگر اینکه سلام کند. شخصی آمد خدمت مولا ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه و بدون سلام کردن به حضرت شروع کرد به حرف زدن. حرفی که او گفت این بود که چگونه هستید؟ همونجا بدون اینکه درنگی بکنن و تعارفی با طرف داشته باشند فرمودند قبل از سخن گفتن سلام بگویید. السلام و قبل الکلام. حضرت برای او هم دعا کردند، فرمودند خدا به تو هم عافیت بدهد، اما قبل از اینکه سخنت را آغاز کنی سلام کن. سلامی که دلها رو به هم نزدیک میکنه، سلامی که یه نوع رابطه بین انسانهای مسلمان رو معنا میکنه، سلامی که توجه انسان رو به سوی خدای تبارک و تعالی در ارتباطات اجتماعیش جلب میکنه، به خاطر اینکه چنین توجهی در مبحث ارتباطات و نوع برخوردهای اجتماعی ما باشه، این رو حضرت در همون جا به او تذکر دادن تا دیگرانی هم که در محفل بودن مورد تأثیر قرار بگیرند و بهش توجه داشته باشن. انشاءالله همه ما یادمون باشه که در نوع برخوردهای اسلامیمون، در نوع ارتباطاتی که با دیگران داریم، سلام رو هرگز از یاد نبریم.
بخش با حسین آسمانی می شویم را با کارشناسی حجت الاسلام مهدویان و با توجه به احادیث و روایات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شنیدیم. تشکر می کنیم از همراهی یک و یک شما. التماس دعا و خدا نگهدار.
بغض گلومو میگیره، عشق میشینه رو گونم، مثل روزه سقا بیقرار بارونم. ای غم عزیز من، هم غمی و هم شادی، گریه کردم و دیدم آب رو به من دادی، آب رو به من دادی. حرارت عشق تو تو قلب من میمونه، غم تو هم درد من، غم تو هم
برای دوستان در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را پیشکش حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم بشنوین و استفاده ببرید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را مثل روزهای گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری، به این امید که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه پیشروی و تصرف شهرهای افغانستان توسط طالبان و انتقاد حامد کرزی از سیاستهای آمریکا در قبال افغانستان. گروه طالبان سه شنبه شب شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تصرف کرده و نیروهای دولتی افغانستان به طرف ولسوالی فرخار در ولایت تخار عقب نشینی کردند. ولایت بدخشان زادگاه برهان الدین ربانی و مرکز حزب جمعیت اسلامی افغانستان و رهبری صلاح الدین ربانی هست که خب این حزب از بزرگترین مخالفان گروه طالبان طی 25 سال گذشته بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هم در توییت نوشته که نیروهای اونا وارد شهر فیض‌آباد شده و مناطق زیادی را تصرف کردند. ذبیح الله عتیق نماینده بدخشان در پارلمان امروز گفت که ساعت 11 شب گذشته خط دفاعی شورابک شهر فیض‌آباد شکست، طالبان وارد شهر شدند و نیروهای امنیتی مقاومت نکردند. در همین حال رسانه‌های محلی در افغانستان از سقوط شهر پل خمری به دست طالبان خبر می‌دهند. پل خمری هشتمین مرکز ولایت در افغانستان هست که به طور کامل توسط طالبان سقوط کرده. از ولایت فراه هم خبرهای بسیار زد و نقیزی به دست ما میرسه. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی برقرار هست و میخواییم که در ارتباط با همین موضوع گزارش را بشنویم از آقای محمدی. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی بفرمایید.
بله سلام، وقت شما هم بخیر باشه انشالله. خب خیلی وقت است که نبردهای سنگینی در ولایت فراب جریان داره. همه ولسوالی های ولایت فراب به تصرف نیروهای طالبان در آمده بود و فقط مرکز شهر فراب بود که در کنترل نیروهای دولتی بود. ولی ولایت فرا هم خب در مقر ولایت حضور داشت و نبردها از میشه گفت که از بامداد روز گذشته آغاز شد و تا ساعت 4:30 عصر این نبردها هر لحظه بر شدت خودش افزود، تا اینکه به هر حال خبرهای منتشر شد از اینکه طالبان مسلح وارد مرکز شهر فرا شدند و کنترل ساختمان ولایت و قمندانی امنیه را در دست گرفتند. عکس‌هایی هم از طرف گروه طالبان در فضاهای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد طالبان مسلح با جنگ‌افزارهای سبک و سنگین وارد ساختمان ولایت می‌شوند و از طرف دیگر ساختمان قمندانی امنیه را نشان داد که کاملا در کنترل نیروهای طالبان است. این خبرها از سوی منابع محلی در ولایت فرا هم تایید شد و گفته شد که ولایت فرا کاملا به تصرف طالبان مسلح در آمده. خبرهایی هم به دست ما رسید که والی و همچنان نیروهای ارتش و نیروهای باقی مانده پلیس اونا به مرکز لوا در چند کیلومتری مرکز شهر رفتند و در اونجا پناه بردند. نیروهای امنیتی اما اعلام کردند که خب مجبور بودند که این مناطق ترک بکنند به دلیل اینکه نبرد به داخل شهر فرا رسیده بود و تلفات سنگینی هم به افراد غیر نظامی وارد میشد اگر این نبردها شدت بیشتری به خودش میگرفت. اما نیمه های شب گذشته بود که خبرهایی به دست ما رسید که نیروهای کماندو عملیات وسیعی را به منظور پاکسازی مرکز شهر فرا آغاز کردند و این عملیات ها تا بامداد امروز صبح ادامه پیدا کرد و همچنان اعلام شد که ساختمان ولایت و دفتر کار والی از حضور طالبان مسلح پاکسازی شده و تا ساعت حدوداً 2:30 بود که نبردها به خاطر بازپسگیری فرماندهی پلیس نیز آغاز شده بود. خب صبح امروز هم این خبرها تایید شد و گفته شد که ساختمان ولایت از کنترل طالبان خارج شده. نیروهای طالبان مجبور شدند که این مناطقی که کماندوها در اونجا عملیات کردن پس دوباره رها بکنند و عقب نشینی بکنند. با این همه هنوز گروه طالبان در خصوص آخرین خبرهایی که در ولایت قرار روی داده مخصوصا عملیات شب گذشته نیروهای کماندو اظهار نظری نکردن.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با وضعیت ولایت فرا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز جهت بررسی اوضاع امنیتی ولایت بلخ به شهر مزار شریف مرکز این ولایت سفر کرد. مارشال عبدالرشید دوستم هم با تعدادی از نیروهای ویژه تحت امرش دیشب وارد شهر مزار شریف شدند. ارتباط ما با همکار ما محمد کاظم حیدری برقرار هست. آقای حیدری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان ارجمند. در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم. آقای حیدری بفرمایید که اوضاع شمال چطور هست؟ آقای اشرف غنی به مزار شریف رفته، آقای دوستم هم با نیروهاش وارد شهر شدند. آخرین جزئیات را از زبان شما بشنویم.
بله، امروز صبح آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان وارد شهر مزار شریف شدند و مارشال دوستم هم که شما اشاره کردین شب گذشته با جمعی از نیروها و هواخواهانش به بلخ آمده بود و همچنان محمد محقق مشاور امنیتی سیاسی رئیس جمهور در بلخ است و همچنان آقای محمد نور از فرماندهان جهادی پیشین و ولی پیشین بلخ. هدف عمده از سفر آقای اشرف غنی بررسی اوضاع امنیتی در شمال خصوصا در ولایت بلخ گفته شده، هرچند که حضور آقای غنی و نشست جلسه ای که به خاطر مسائل امنیتی داشتن به دور از حضور رسانه ها بود و رسانه های اجازه پیدا نکردن که به این جلسات حضور پیدا بکنن.
بله.
اما آنچه که از این جلسات در بیرون درس کرده و اصطلاح به دست خبرنگاران رسیده، تاکید آقای غنی بر تحکیم محور مقاومت مردمی علیه مخالفین مسائل دولت بوده و همچنان تقویت نیروهای امنیتی در برابر گروه طالبان و مهمتر از همه تاکید داشتن بر حفظ و نگهداشت منابع بزرگ اقتصادی و عایداتی و باز نگه داشتن شاهراها که تا از این جهت مردم خوستن اموال کالای تجارتی که به سمت کابل از بندر حیرتان ارسال میشه دچار مشکل نشدن، هم مواد نفتی و هم مواد سوختی مثل گاز و هم مواد غذایی و امثال اینها. گفته شده که پس از حضور آقای غنی در ولایت بلخ نشست امنیتی که برگزار شد، آقای دوستم هم تاکید داشته بری که بسیج ملی باید تقویت شود و با مخالفان مسئله دولت برخورد جدیتر صورت بگیره. یعنی منظورشان این بوده که باید مخالفین مسئله دولت سرکوب شوند به هر نحو ممکن و باز داشته شود که به پیشروی های خود ادامه بدن. اما از طرف دیگر چون ولایت فاریاب و ولایت جوزجان دو پایگاه مهم برای آقای مارشال دوستم و ساحه نفوذ سیاسی برایش محسوب میشه، شب گذشته ولایت فاریاب هم به گفته آقای عبدالکریم یورش سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب شاهد حملات گسترده مخالفین مسئله دولت بالای شهر میمنه بوده که میخواستن وارد شهر شوند، اما آقای یورش تاکید کرده که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند و طالبان با بجا گذاشتن 9 کشته و 12 زخمی مجبور به عقب نشینی شدند. اوضاع و احوال ولایت شمالی با توجه به اینکه نگرانی های عمده در رابطه با افزایش ناامنی ها وجود داره، خب طبیعی است که رئیس جمهورم سرزده وارد ولایت بلخ شوه و در این رابطه تصمیمات جدی را اتخاذ بکنه.
بله آقای حیدری، در بسیار از شهرهایی که طالبان تصرف کردن عملا نیروهای امنیتی مقاومت جدی نکردن و خیلی سریع از شهرها عقب نشینی کردن و شهرها را در اختیار طالبان قرار دادن. چقدر این سفرهایی که صورت گرفته، هم آقای اشرف غنی به مزار شریف رفته، هم آقای دوستم در مزار شریف هست، آقای محقق هست، آیت محمد نور هست، اینا چقدر میتونه واقعا کمک بکنه که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت جدیتر وارد نبرد با طالبان شوند؟
بله، یکی از عمده دلایلی که عنوان میکنن که شهرها نیروهای امنیتی عقب نشینی کردن به مراکز نظامی پناه بردن، خب به گفته خودشان جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان است. اما گذشته از اینها طبعا چون در ولایت شمالی ترکیب نیروها خصوصا نیروهای مردمی به شکل است که میتونه حضور آقای دوستم و آقای محقق و آقای استاد تا محمد نور خیلی مؤثر باشه در انسجام بخشی نیروهای بسیج ملی و در کنار نیروهای امنیتی. تا کنون هم ما شاهد هستیم اگر در ولایت بلخ خصوصا در دفاع شهر مزار شریف تا کنون مقاومت صورت گرفته، بیشترش از طرف همین نیروهای مردمی بوده. حتی ولسوالی هایی که به دست طالبان افتاده و برخ ولسوالی ها که هنوزم به دست بهتر بگیم به دست نیروهای مردمی مثل ولسوالی چارکن، خب میبینیم که مردم در برابر طالبان استفاده کردن. اینا واقعا میتونه روحیه بخش باشه و از طرف هم تاکید آقای رئیس جمهور به انسجام بخشی بیشتر با نیروهای بسیج مردمی و نیروهای امنیتی، این هم میتونه که هم به روحیه بخشی نیروهای امنیتی مؤثر باشه و هم نیروهای بسیج مردمی بیشتر تشویق شوند با آزادی عمل داشته باشند در کنار نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حیدری و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این هم گفتگویی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری. آخرین تحولات امنیتی و درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان را مهمترین خبرهاش را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، اما می دانید که در کنار این درگیری ها بحث مذاکرات صلح دوحه هم مطرح هست. آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به دوحه رفته بود که در ارتباط با صلح با طالبان صحبت بکنه. آقای عبدالله در صفحه مجازی خودش درباره مشارکتش در نشست صلح افغانستان در دوحه نوشته که در این نشست از جامعه بین الملل خواستیم که درباره بحران بی سابقه انسانی در افغانستان بی تفاوت نمانه و برای طالبان در مورد صلح پیام واضح بده. با قدردانی از میزبانی و تلاش همه جانبه قطر، ابراز داشتیم که چند روز قبل اینجا در دوحه 48 ساعت با نمایندگان طالبان بحث و گفتگو و روی تسریع مذاکرات و حل سیاسی قضیه با حضور میانجی توافق کردیم، اما طالبان برعکس این تعهد را نقض کردند و جنگ و خشونت تشدید و حملات تهاجمی خودشان را به شهرها آغاز کردند. و افزود تاکید کردیم که در گفتگوهای فشرده با طالبان روی قضایای اساسی بحث و تاکید کردیم تا موضوع محوری حل سیاسی و دست یافتن به صلح جامع و فراگیر باشد، اما طالبان آماده بحث روی مسائل اساسی نشدند. طالبان به اعتماد سازی و رهایی زندانیان خیش تاکید داشتند، این در حالی است که پیش از این رهایی زندانیان بر روند صلح و قطع جنگ و خشونت کمک نکرده. عبدالله همچنان نوشت: در ادامه این نشست با قدردانی از فداکاری مردم افغانستان گفتیم که جنگ جاری بحران بی سابقه بشری را در پی داشته. صدها هزار تن در نتیجه جنگ ها آواره و بیجا شده و هزاران تن جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند و طالبان مرتکب جنایت شده اند. هزاران تروریست در کنار حضور القاعده و دیگر سازمان های تروریستی از جیش محمد گرفته تا لشکر طیبه وارد افغانستان شدند و علیه مردم ما می جنگند. در همین حال رئیس جمهوری پیشین افغانستان نقش کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح واقعی در افغانستان مهم دانست و سیاست آمریکا در قبال افغانستان انتقاد کرد. حامد کرزی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس درباره این که چه پیشنهادی برای حل بحران کنونی افغانستان داره گفت: نقش کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان بسیار مهم است و این دو کشور میتونن با همکاری چین، روسیه و هند صلح حقیقی را برای مردم افغانستان به ارمغان بیارند.
آتش بس فوری آرزوی مردم افغانستان است. آوردن صلح آرزوی بزرگ مردم افغانستان است. و هر کوشش که در راستا بر ما ممکن باشه باید انجام بدیم و از هیچ کوشش و سعی و جد و جهد در این مورد دریغ نکنیم. او استادگی، مقاومت، ابتکار و تلاش مردم افغانستان برای صلح است و او همچنین همکاری همسایه ما مثل ایران و پاکستان و کشورهای بزرگ منطقه مثل چین و روسیه با مردم افغانستان برای آوردن صلح است.
رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین درباره علل خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت: آمریکا به اهداف خودش در افغانستان نرسید و در زمان حضور نظامیان آمریکایی افراطی‌گری در افغانستان رشد کرد و ثبات در این کشور محقق نشد.
ظاهرا اینا میگن که به اهداف خود رسیدن، ولی از دید ما به اهداف که اینا آمده بودن نرسیدن، بلکه برخلاف از اهداف داریم ابزار را میبینیم و مطالعه میکنیم. گفتن که آمدن که خلاف افراطیت جنگ کنن، افراطیت زیادتر شد. گفتن که آمدن به افغانستان ثبات بیارن، ثبات نشد. گفتن که میخواین تروریسم گم شد، تروریسم زیادتر شد. و داعش در زمان حضور اینا در افغانستان اینجا پیدا شد و رونق کرد و مردم افغانستان را کشت. و دو ماه پیش ما دیدیم که 80-85 دخترهای نوجوان ما را که به مکتب می رفتند به اقدام وحشتناک و کشنده شهید کردند. اینا از کجا آمدند؟ پس طبعا که اگر هدف امریکا جنگ و نابودی تروریسم بوده به اون نرسیدن، اگر چیز دیگه بوده اون رو اونا بهتر میگن. چیزی که ما از اینا میشنیدیم این بود که اینا برای مبارزه با تروریسم آمدن، برای نابودی تروریسم آمدن و برای آوردن ثبات و یک دولت محکمتر به افغانستان برای کمک آمدن. خب در ساحات با ما همکاری کردن بدون شک، کمک هایشان برای در ساحات ملکی بخیر افغانستان شد و در کمک ها کشورهای دیگه با اینا سهیم بودن. کشورهای اروپا، کشورهای منطقه، ایران همکارشان بود، روسیه و چین و هند و دیگه کشورها. از او کمکشان ما تشکر میکنیم، هم از کمک های امریکا و از کمک های کشورهای دیگه جامعه جهانی و از همسایه ما، از برادرهای ما و اخوارهای ما در ایران. ولی در قسمت هدف مهم امریکا که مبارزه با تروریسم و نابودی تروریسم و آوردن ثبات به افغانستان بود، نه تنها که نشد بلکه نه باعث بی‌ثباتی در افغانستان شد. چیزی که فعلا در کشور ما متاسفانه جریان داره اثبات می حقیقت است.
رئیس جمهوری پیشین افغانستان در عین حال از حملات گروه طالبان در مناطق مختلف کشور انتقاد کرد و گفت زمانی که من رئیس جمهور افغانستان بودم طالبان برادر خطاب کردم، ولی متاسفانه طالبان این صدا را نشنیدند.
دلیل تغییر روی کردی است که زمانی که من طالبان را برادر خطاب کردم وقتی بود که رئیس جمهور افغانستان بودم، اینها هموطن ما بودن، ما میخواستیم که جنگ در افغانستان بند شود، صلح باشه و همچنان زمانی اونا را برادر خطاب کردم که به نام جنگ با طالبان نظامی های امریکا وطن ما را بمبارد میکنن، خانه های ما را بمبارد میکنن، طفل های بازی را بمبارد مانشان بود و اینها طفل افغانستان بودن، از مردم افغانستان بودن و به میدلی به طالبان برادر خطاب کردم چون ظلمی در اینجا در جریان بود تا اونا بفهمن که از این خاکستان و ما خواهان صلح با اینا هستیم از رای برادری و و وطنداری. متاسفانه که وسارا رو اونا نشیندن با وقتش، اگر حال افغانستان بسیار بهتر بود و با این حالت نبود. حالا که اینها سر خانه های مردم افغانستان، مردم وطن خود، خاک خود در یک جنگ بیگانه حمله میکنن و هموطن خود رو میکشن و خانه ها رو ویران میسازن، خطاب ما با ایشان فرق کرده و میگم که اگر چنین اعمال ادامه پیدا کنه مطمئنن که مردم افغانستان میخیزن و قیام را آغاز میکنن و ما هم باید یک شهروند افغانستان و جز مردم افغانستان شامل و جز این قیام میباشم.
حامد کرزی وضعیت فعلی با وجود آمده در افغانستان ریشه در اهداف بیگانگان در افغانستان و منطقه دانست و گفت
خب این تحرکات ریشهش قسمی که قبلا ناز کردم بدون شک، بدون هیچ کنه شک و تردیدی ریشهش در اهداف بیگانه است در افغانستان و در منطقه و از طریق افغانستان در منطقه و برای اهداف افغانستان و مردمش بیرحمانه استعمال میشن و از طالبان به اهداف استفاده میشه که امیدوار هستیم درک کنن و من حیث مردم این کشور نتانه که جلوگیری جنگ نکنن در خاک خود بلکه جلوگیری این اهداف بکنن، صلح و صلح حقیقی و صلح که در اون مردم افغانستان صاحب اختیار باشن و صلح که کشورهای همسایه ما و کشورهای بزرگ منطقه با ما در اون همکار شن و صلح که امریکا هم اگر حقیقتا در افغانستان صلح میخواید و با ارزوی آرامش مردم افغانستان است، پس باید با کشورهای همسایه ما و منطقه در آوردن صلح همکار شد و نیت خوب خود ثابت بسن. جای تاسف است که در افغانستان جنگ است و جنگ بسیار کمرشکن به ملت افغانستان است و خونین است. شما دیدین که در لشکرگاه چی شد، اینها در خانه های مردم افغانستان در آمدن در مابین شهر و با تفنگ و با وسایل ثقیله جنگی و باز از بالا حکومت سرشون بمبارد کرد سر از این خانه های مردم افغانستان. پس هر دو جانب مردم افغانستان زیر حمله استن. اینجا ملامتی بزرگتر بر طالب است چون آغازگر این جنگ طالب است و نباید بکنه. من حیث مسلمان و افغان و همشهری با مردم افغانستان باید که بدانه که جنگی را که آغاز کرده خلاف منفعت کشور ماست و برای منفعت و اهداف بیگانگان است.
صحبت های حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را شنیدید و انتقاد جدی که در ارتباط با سیاست امریکا مطرح بود و همینطور حملاتی که طالبان دارن. خوب در ارتباط با سیاست امریکا در افغانستان تحلیل ها و صحبت های متفاوتی مطرح هست، از شکست امریکا در افغانستان بگیری تا ای که امریکایی ها در واقع هدفمند دارن قضایای داخل افغانستان را و تحولات داخل افغانستان را مدیریت میکنن تا به اهداف منطقه‌ای خودشان برسن. همین موضوع را من مطرح کردم با پیر محمد ملازدهی، آگاه مسائل سیاسی و تحلیلگر سیاسی ایرانی و خواستم که ارزیابی خودشان را در ارتباط با سیاست های آمریکا در داخل افغانستان بیان بکنند. با ما همراه باشید، این صحبت ها رو میشنویم.
ببینید، واقعیتش اینه که تحولات افغانستان به قدری سریعه که همه رو تقریبا گیج کرده. یعنی هیچ تحلیلگری شما نمیتونه پیدا بکنه که بتونه پیشبینی کنه که یک ساعت بعد در افغانستان چه اتفاقی ممکنه بیفته. با تمام این اوصاف اگر از زاویه حرکت امریکایی‌ها در نظر بگیریم، به نظر میرسه که امریکایی‌ها خودشون رو نجات دادن. یعنی در واقع به این نتیجه رسیده بودن که تو این جنگ پیروزی نظامی وجود نداره، بنابراین نه هزینه مالی میخوان انجام بدن و نه هزینه انسانی بدن. یعنی در واقع بر اساس اون نگاه ملی که در امریکا وجود داره و منافع ملی که تعریف شده براشون، همون حرکت رو از زمان اوباما طراحی کردن و زمان ترامپ پیگیری شد، الان هم عملیاتی کرده، آقای بایدن که رسید دارن عملیاتیش میکنن. منتها یک سری واقعیت های پشت پرده وجود داره که به نظرم اونا را باید دقت کرد. آیا واقعا امریکایی ها افغانستان رو به طور کامل رها کردن؟ چون اگر افغانستان رو رها بکنن، معناش اینه که اینو میدن در اختیار رقباشون که چین و روسیه و ایران من توی منطقه. برداشت من اینه که این خیلی ساده کردن مسئله است. اینطور نیست که امریکا یا افغانستان رو به طور کامل رها بکنن و واگذار کنن به رقباشون. اما اتفاقی که افتاده و اینجاست که یه مقداری واقعا به سلام نمیشه به حدت نظری بین کارشناسان به وجود آورد، اینه که آیا اون چی که در افغانستان اتفاق میفته خارج از توافق دوحه هست که آقای ملا برادر و ظلم خلیزاد انجام دادن، یا نه در همون چارچوب داره اتفاق میفته؟ اگر بپذیریم که در اون چارچوب داره اتفاق میفته، دو تا سناریو محتمل خواهد بود. یک سناریو اینه که طالبان به هر حال امریکا توافق کردن که برگردن به قدرت، اما قدرت رو باید به یک نوعی به دست بیارن که این دولتی که فعلا هست، بخشایش که حداقل میتونن به عنوان نماینده جناح روشنفکری و لیبرالی افغانستان باشن، بخشای از اینا تو حاکمیت آینده بتونن بگنجن، حقوق قومیت ها و جامعه مدنی که به وجود اومده، حقوق زنان، آزادی مطبوعات، اینا رو تا حدی طالبان بتونن رعایت بکنن، که البته هیچ تضمینی وجود نداره که طالبان حتی اگه تعهد کرده باشن واسه که به قدرت رسن اون تعهدات عملیاتی بکنن. یه سناریو دیگه اینه که طالبان بیان به قدرت برسن و دولت کنونی رو حذف بکنن، اما با جناح‌های قومی و مذهبی دیگه به یک نوعی کنار بیان، یک حکومت متوازن‌تری نسبت به گذشته طالبان به وجود بیاد و بشه افغانستان از این وضعیت ناهنجاری که درش گرفتار شده نجاتش داد. منتها بحثی که وجود داره اینه که اگر همچین توافقی بین طالبان و امریکایی‌ها شده باشه، در واقع به این معنا هست که امریکایی‌ها از اون انگیزه جهادی که در طالبان و شبکه های مثل القاعده و داعش و اینا وجود اومده، از این داره در جهت راهبردهای بلند مدتش و استراتژیکش در منطقه داره استفاده میکنه. یعنی یه توافق پنهانی بین طالبان هست و امریکایی‌ها که بر اساس اون توافق طالبان به قدرت برمیگردن، امریکایی‌ها نیروهاشون رو خارج کردن و خارج میکنن، دخالتی تو کار طالبان نخواهند کرد، اما طالبان فضا رو باز میکنن برای نیروهای جهادی که از بخش‌های دنیا دارن جمع میشن در افغانستان. به این نیروهای جهادی، چون نیروهای قومی وابسته به کشورهای رقیب امریکا هستن، مثلا دولت اسلامی ترکستان شرقی هست که با ایالت سینکیانگ چین به دنبال استقلالش هست، حزب تحریر ازبکستان هست، حزب نهضت اسلامی ازبکستان هست، جبهه چچنا هستند و گروه های مختلفی که به نوعی با چین یا روسیه یا ایران سر و کار دارن. بنابراین به نظر میرسه که یه توافق کلیتری به وجود اومده بین امریکای و طالبان و فضا باز میشه برای نیروهای جهادی که نیروهای جهادی وارد جنگ با کشورهای رقیب امریکا بشن. اگر این برداشت درست باشه، در اون صورت همه اون چیزی که در افغانستان اتفاق میفته حساب شده و دقیقه. اینطوری نیست که بر حسب تصادف طالبان اونقدر قدرت به دست بیارن که از این قدرتشون بخوان حاکمیت رو ساقط کنن، بعد امارات اسلامی اونطوری که در ذهنشون هست کامل بیارن رو کار و دیگه دنیا هم باشون کاری نداشته باشه. به نظر میاد که اون توافقی که در دوحه شده توافقی هست در واقع کلی تر از اون چی که در ظاهر هم به نظر میسه، بخشای محرمانه‌ای داره که در اون توافق به نظر میسه که تنها امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و به اصطلاح طالبان نیستن، بلکه نیروهای رادیکال دیگری هم باید اول قاعده وجود داشته باشن، به اضافه کشورهای مثل عربستان سعودی و پاکستان هم منافی دارن توی تقویت طالبان، اونا هم به نظرم توی توافقا یک نوع نقش دارن.
این هم تحلیلی بوده از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با سیاست‌های آمریکا در افغانستان. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و 0794717144 در افغانستان و 3800-826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری دیگر نمی.
در بسته بروی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را، در بسته چی سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان برمغان می آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه میگذاشتم و همراه نمیآوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی گیر.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای من را نمی تواندی؟
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هست.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کرده ایم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسند.
تو همان مرد قصاب هستی.
آرگی حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدن و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت می آید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا میروی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشد.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را می شناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آره، کارگری را می شناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارند.
کمکشان می کنی؟
تا اندازه‌ای که در توانم باشد.
بسیار خوب، من مقداری پول به تو می دهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمی خواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمی فهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را می شناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک کنه.
ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر می‌کند.
او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی می‌کند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنی است نابینا و غریب.
این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه کجا رفتی؟ آی مرد قصاب کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
من رو با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم، خب میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا می روی؟
پس از مراجعت از حمام آن را می گیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت می نشینم تا بیایی.
بفرمایید، فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شد.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه می اندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای بر می گردنم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خاچه در حمام است. آمد،
همینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه هم می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
ده. تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرف هم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم، ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت می آیم و کارگری می کنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز می خواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می‌سپاریم. الله سبحان حافظ شما.